بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض کردیم که اصل ولایت و حکومت این ضرورتون و حاجتون اجتماعیه، لا تختص به امتن دون امتن ولا تختص به عصرن دون عصرن و مصرن دون مصرن. اصل حکومت و ولایت این شکلیه، یک ضرورت و حاجت اجتماعی انسانی و بشری است، نه علی خصوص اسلامی. حتی او دیگه اشکال و انواع حکومته که گاهی حکومت حکومت اسلامی میشه، گاهی حکومت حکومت غیر اسلامی میشه. بعد از کدیم این مسئله چون ضرورت اجتماعی است و حاجت اجتماعی، اگر وارد وادی اسلام بشیم اونطور نیست که نیاز به، یعنی اختصاص به عصر خاصی داشته باشه دون عصرن. بگیم قبل از ظهور حضرت در صدر اسلام خب حکومتی بوده و ولایتی بوده و زعامتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون ولایت رو تصدی کرده بود. بعدش هم امیر المؤمنین علی علیه السلام. بعد از اون دیگه نه، این ولایت و حکومت دیگه به عنوان یک حاجت و ضرورت اجتماعی مطرح نیست، باید در حقیقت بمونه و تومارش و پروندهش هم مختومه بشه و جمع بشه دوباره تا زمان ظهور حضرت سلام الله علیه. اون موقع مجدد باز دوباره این بساط حکومت و زعامت و ولایت بند بشه و دوباره بیا تو میدون و تو جامعه. گفتیم اینطور نمیشه باشه، چون اگه ضرورت اجتماعی شد و حاجت اجتماعی، این دیگه یک مسئله عالمیه، یه مسئله جهانیه، یه مسئله عمومی و همگانیه. فرض کردیم که امام هشتم به همین مطلب اشاره فرمودن در اون حدیث علل الشرایع، انا لا نجد فرقه من الفرق ولا ملت من الملل تا آخر. اشاره به این که این یک ناموس و قانون مسلم و سنت مسلمیه که باید الى یوم القیامه، قبل از ظهور، بعد از ظهور، صدر اسلام، بعد از صدر اسلام، در سلف، در خلف، در سابقین، در لاحقین، باید این مسئله باشه. بالاخره این رو تا اینجا بهش اشاره کردیم و مختصری در اطرافش بحث کردیم. بعد رسیدیم به اینجا که مسئله ولایت و حکومت حکم و واجب الهی و حکم واجب لازم اسلامی. حدیثی هم از امیر المؤمنین علی علیه السلام دیروز تبرکن و تیمونن در این زمینه خوندیم. حالا حدیث دیگری هست، حدیث معروف به عنوان این که در اسلام ولایت و زعامت و حکومت اساس و محور همه مسائل هست و در حقیقت زیربنای فروع و اصول. باز حدیث دومی در این زمینه هست، اصل الولایه، حالا اون شرایط و خصوصیات و صفات والی چه هست و چه چیزه او بحثش بعد میاد. یه حدیثی هم هست اون را باز الان مطرح میکنیم. قبل از مطرح کردن اون حدیث یک کلامی هم از یکی از علمای بزرگ اهل سنت آقای ابن ابی الحدید صاحب شرح نهج البلاغه باز در زمینه ضرورت و لزوم و لابدیت اصل ولایت و حکومت نقل میکنیم از ایشون، بعد میریم به سراغ حدیث دوم و ادامه و دنباله بحث. کلامی امیر المؤمنین در نهج البلاغه دارن که از کلمات غصار حضرت و جزء حکم حضرت، حکمت 244. حضرت دارن که فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، بعد میان تا اینجا که والامامت نظاما للامه، امامت رو ذات مقدس باری فرض کرده به عنوان یک فریضه مسلم برای اینکه امت و ملت اسلام نظام پیدا کنه، سامان پیدا کنه، قوام پیدا کنه و از تشتت و تفرق و پراکندگی نجات پیدا کنه. اینجا ابن ابی الحدید در شرح این متن تو جلد 19 شرح ابن ابی الحدید صفحه 90 ایشون یک کلامی داره به این کیفیت، دارن که لأن الخلق لا یرتفع عنهم الحرج والاسف یا والاسف و ظلم، خلق که مردم باشن از میانشون هرج و مرج، اختلال، آشفتگی، نابسامانی، اسف و بیراه روی و تجاوز و ظلم از میان مردم رخت بر نمی بنده الا به واضع قوی، مگه یک حاکم بازدارنده قوی و نیرومندی در رأس امت و خلق و ملت قرار بگیره. و لیس یکفی فی ردعهم تقبیح القبه ولا وعید الاخره. چیز جالبی داره، میگه اگر بخواد یک کسی خلق رو از هرج و مرج و آشفتگی، از ظلم و بیدادگری، از تجاوز و بیراه روی، اگر بخواد کسی اینا رو ردشون بکنه، منعشون بکنه، باز بداره خلق رو از این مسائل، این با منبر و موعظه و ارشاد و نصیحت این تأمین نمیشه. این مسئله در ردشون کافی نیست که ایشون برند و راجع به آخرت و قیامت و جهنم و عذاب الهی مسائلی مطرح بکنن که اگه دزدی کردید جهنم، در جهنم چنین خواهید شد، اگه آدم کشتید فلان خواهد شد، نه صرف تقبیح قبیح که فلانکار قبیح زشت انجام ندید، فلانکار حسن خوب انجام بدید، اگر فلان قبیح رو مرتکب شدید عقوبت اخروی دامن شما رو میگیره، جهنم در انتظار شما هست، اینا کفایت نمیکنه. البته مؤثر هست، تبلیغ، ارشاد، هدایت، انذار، تبشیر، نصیحت، موعظه، منبر، اینا همه مؤثره، اما نه تمام المؤثر. اگر تمام المؤثر می بود و انزلنا الحديد فيه بأس شديد این آیه حدید صحبت نمی کرد، اگر تمام المؤثر می بود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمی فرمود الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف و لا یقیم الناس الا السیف و السیوف مقالید الجنت و النار. نمی فرمود ان الله تبارک و تعالی اعز امتی به سنابه که خیل ها و رباه و مراکز رماه ها. نمی فرمودن ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. نمی فرمودن و اعد لهم مستتاتم ذات مقدس متعال من قوت و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. معلومه که ایشون میگه ولا و لیس یکفی فی ردعهم، در رد و من و مهار کردن خلق کافی نیست تقبیح القبیح ولا وعید الاخره، اخلاق بگی، ارشاد کنی، زشتی ها رو بیان کنی، خوبی ها رو بیان کنی، با بیان جا بندازی که فلان چیز قبیحه، فلان چیز اقبحه، فلان چیز حسنه، احسنه. این کفایت نمی کنه. وعید الاخره، آتش جهنم، مار، عقرب، عذاب الهی، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، نرود میخ آهنین، سعدی گفته بر سنگ، با سیاه دل چه سود گفتن وعظ. بعد گفته که بل لابد من سلطان قاهر، نه واعظ شهیر که اونم مؤثره، نه خطیب توانا که اونم ارزشمنده، ولی نه سلطان قاهر میخواد، یعنی حاکم غالب نیرومند که بتونه با قهر و خشمش اشرار و ظلمه و بالاخره قتله و فجره رو از پا در بیاره، مهارشون بکنه. ینزمو مصالحهم و یردعو ظالمهم و یأخذو على ایدی سفهائهم. دست سفها، اونایی که عقلشون خیلی قوی نیست، سفیهن. مراد از سفها در اینجا در واقع اونایی که عقلهای خیلی قوی و نیرومندی ندارن، سبک عقلن، سبک مغزن، نیاز دارن به اینکه کسی دستشون رو بگیره، زیر بغلشون رو بگیره، راهشون بندازه بالاخره و رتق و فتق امورشون رو به عهده بگیره. و یأخذو على ایدی سفهائهم، این کلام ابن ابی الحدیده، اونم کلمات آیون هست. بعد اون حدیث شریفی که البته خب بله بله، چون یرد او ظالم از مظلوم بالاخره بله، نه اینکه مسلمه ایشون، چون خود ایشون آدم به خصوصی بوده، شرح حالاتش هم که نوشتن حتی بوی این میاد که ایشون مثلا شیعه بوده یا تشیع و اینها. اون مدعی ایشون راجب امیر المومنین سلام الله علیه اون مدح و ثنایی که ایشون داره خیلی بالاست. البته حالا علا کل حال بله، بس اصل مسئله ولایت از کدام ضرورتون، بهترین تعبیر اجتماعیتون، ضرورتون سیاسیتون، ضرورتون نظامیتون انتظامیتون، ضرورتون اقتصادیتون، ضرورتون ثقافیتون فرهنگیه. این دیگه تعبد نیست که بگیم. حالا البته میرسیم به ادله و احادیث، بحث به خواست خدا مستوفا و مبسوط درباره ادله روایات احادیث میشه، اما زمینه بحث به گونه ای که مسئله اینه بالاخره تعبد نیست که اگر خدا نکرده یک دلیل یه خورده قاصر بوده یا سندن ضعیف یا دلالتن یه مقدار ضعف داشته قصور، بگیم نه پس برای این نتیجه بگیریم که ولایت نباشه، حکومت نباشه. این از مسلمات حاصل. اون حدیثم حدیثی است از ابو جعفر امام باقر سلام الله علیه راجع به اصل ولایت، البته گرچه نظر شریفی ایشون البته اون ولایت والی عدل و امام عدل، ولی خب میخواد بگه که اساس و زیربنای همه اسلام، اصول اسلام، فروع اسلام، زیربنا، محورش، قطبش، مدارش، اساس و اسش همین مسئله ولایت که کلید رمزش در واقع مسئله ولایت که در واقع تبدیل به کلید هم شده که الان عزیز. و این لم تفعل و بلغت بند عظمت این سمت دیگه، این مقام در واقع مقام امامت دیگه. حتی خب ما بعد میگیم که شرایط اینا رو باید بعدا بحث کنیم دیگه، الان فعلا اصلش دیگه. این حدیث هم حدیث معروفی که حتما بارها خوندید در منابر مجامع، مرحوم کلینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب کافی، اصول کافی جلد دوم، در کتاب کفر و ایمان، کتاب الکفر و ایمان، اونجا راجع به بابی داره به نام باب دعائم الاسلام. دعامه همون ستون و رکن و پایه رو میگن، زیربنا رو میگن، دعائم اسلام. بعد حدیث پنجم، صفحه من یادداشت نکردم. اونجا حضرت داره که بنی الاسلام، حدیث معروفه که کفایه جادیان تو کتابای اصول و فقه هم نقل شد، علا خمست اشیاء، علا صلات و زکات و الحج و صوم و الولایه. بنیه داره اساسا، این مبنا، اساس، زیربنا، روح اسلام در واقع دیگه، روح اسلام در واقع. از این جمله قال زراره راویشونه، فقلت و ایو شیء من ذلک افضل، کدوم یک از این پنجتا افضل؟ فقال الولایتو افضل. و دلیل چیه؟ لأنها مفتاحهن، کلید رمز اصول و فروع و اونی که میتونه ضامن بقای اسلام باشه و دوام اسلام و استمرار اسلام و ادامه اسلام و توسعه و نشر و بسط و گسترش اسلام در پهنه زمین و گستره زمان، مسئله ولایته. اگه این نباشه اسلام روحی نداره، رمقی دیگه نداره، رمقی نداره. لأنها مفتاحهن، این کلید اونهاست. اگه این باشه اونا میتونن را بیفتند، اگه نباشه اونا بسته مختومه در ورای جدار میمونند دیگه. بعد فهمود والوالی هو الدلیل علیهن، او والی و حاکمه که رهنمون و حادیث بر این امور پنجگانه و امور دیگه که چهارگانه باشه و امور دیگه، دلیل و راهنما و رهنمون ایشونه. ایشون قدرتیه و قوهی که میتونه اینا رو اجرا کنه، جا بندازه، به اینا جهت بده، سمت بده، روح بده. ولی قرنهاست که خیلی از جاها نماز خونده میشه، خونده میشه، جماعت خونده میشه، نه تنها جماعت محدود کم، جماعت میلیونی. خب در کنار خود کعبه دیدید، میبینید که قرنها سالهاست که اون نماز کذایی هست دیگه. اما مسئله ولایت باید روح بده، جهت بده و حاکم کنه صلات رو و زکات رو و صوم را و حج ابراهیمی را و مسائل دیگر اسلام را حاکم کنه، نه فقط به شکل یک صورت و ظاهر و تشریفات بین امم توائف ملل بمونه، او فایده نداره. این از مسئله چه. بعد اینجا ما یه سخن کوتاهی داریم راجع به امور حسبیه، البته فعلا زمینه بحثش که بعداً باید مبسوطاً مطرح بشه، الان در واقع تقدمه و توطئه و تمهید برای بحث با ارزش ولایت فقیهی که بعداً دنبال همین باید بحث بشه و مطرح بشه. از که یه سخن کوتاه راجع به امور حسبیه و یه سخن کوتاه راجع به فقهای بزرگواری که در طول تاریخ و قرون امور حسبیه را کلشون یا جلشون لول الکل عقیده داشتن، عقیده هم دارن، بهش ملتزم بودن، بهش ملتزمن. یه اشاره کوتاهی به این مطلب بشه و ضمناً نتیجه بگیریم که اگر بناس امور حسبیه جزئیه اونقدر اهمیت داشته باشه که ما به فقیه یا به حاکم یا به امام عدل مقابل امام جور بهش اجازه بدیم، عرض کنم که ملتزم بشیم، بهش حق بدیم که او میتونه برای سر و سامان دادن امور حسبیه دخالت بکنه، و چگونه میشه نسبت به امور مهمه اسلام مسلمین و فقیه حق ندیم که در اون امور دخالت کنیم. امور حسبیه خب نهان خوندید در فقه گفتن که اموری هستن که اینجور گفتن لا یرز الشرع ولا یرز الشارع به اهمالها و ترکها رأسن و بالمره. اموری هستن که شارع مقدس هرگز راضی نمیشه که این امور مهمل رو زمین بمونه، متروکه مهمله، و کسی نره به سراغ این امور و تصدی این امور نکنه. بعد مثال که میارن که حفظ اموال الغیب والقصر والمجانین والایتام والغائبین والسفها، میگن حفظ اموال غیب غائبها، اموال قصر قاصرها که موتورشون نمیکشه مجنونه یا نه سفیه صغیره یتیمه، اینا امور حسبیان دیگه. میگن شارع مقدس رضا نمیده که این امور همینطور رو زمین بمونه و هیچ کس نیاد به سراغ این امور و تصدی نکنه این امور را. اموال غیب قصر بمونه، اشرار و فساق و ظلمه و سارقین بردارند و ببرند و بخورن، یا بپوسه ضایع بشه از مین بره و کسی هم نره به سراغه. اینجا شارع مقدس رضا به این مطلب نمیده، لذا آقین فقها از دم من القدما و المتأخرین و متأخر المتأخرین من السابقین و اللاحقین من المعاصرین و غیر المعاصرین قدس الله اسرارهم، اونهایی که رفتن به لقاء الله، و اید الله تعالی اونهایی که موندن. خب همه این امور حسبیه رو زیر بار میرن دیگه، یعنی این امور رو باید حسبتن لله برای خاطر خدا، به خاطر رسول، به خاطر قیامت، این امور رو باید انسان انجام بده. خب امور جزئیه به عنوان امور حسبیه اونقدر مهمه که فقیه حاکم عدل حق داره و معزون مجازه که بره به سراغش تصدی کنه و اون رو تحت سلطه خود در بره، با اینکه لا یحل مال امرئ ان الا بطیب نفسه، با اینکه الناس سلطون علی اموالهم، میگه نه، اون سفیه میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه، اون غائب میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه، مجنون که دیگه مجنونه، اون که طفله، مال غیر باشه شما حفاظتش کن، صیانتش کن. و فهل یعقل از حکیم تعالی، از ذات مقدس متعال، از شارع مقدس، هل یعقل که نسبت به اموال مسلمین، نسبت به دماء مسلمین، نسبت به اعراض مسلمین، نسبت به نفوس مسلمین، نسبت به شؤون مسلمین، نسبت به ثغور و حدود و مرزهای مسلمین، نسبت از کنم به کیان اسلام، آیا هل یعقل که شارع مقدس رضا بده به اهمال این مسائل، که این مسائل رو زمین بمونه، متروکه، مهمله، هر چی میخواد بشه بشه، هر که از هر جا آمد و خواست لطمه‌ای به اسلام بزنه، سلمان رشدی بشه یا دیگری بشه، به قرآن بتازه، به نبوت، به رسالت، به جبرئیل، به وحی، از کنگ به همه مقدسات اسلام، نه باشه گیر نداره، طوری هم نمیشه. خب مال یتیم مگه چقدره؟ شندرغاز مال یتیم فرض کن داره، مال سقی، مال اون صفی، اکثر اونایی که مال دارن که خب وضعشون مشخصه، نیازی به فقیه ندارن که به عنوان امور حسبیه بره اموالشون رو تصدی کنه. اونا در شأنی هستن، در حدی هستن که اصلا فقیه اونجا راه نداره. مجانین مستکبرین، صغار مستکبرین، غیب و قصر مالکین بزرگ کجا با فقیه سر و کار دارن که آقای فقیه بیاد به عنوان امور حسبیه اموالشون رو حفظ کنه و صیانت کنه، حفاظت کنه. خب مال همین چارت صغیر و یتیم کر و کور و لال مسلمینه که پدراشون مرده، یا در جبهه مردن یا پشت جبهه مردن، بالاخره یا طوری شدن و چیزی هم ندارن. بالاخره اموال ایناست که شأنی هم نداره مالشون. اینجا رو از عجایب آلون اهتمام شدید و اکید دارن تحت عنوان امور حسبیه که باید فقیه اینا رو تصدی کنه، ولایت فقیه رو اینجا کاملا اعمال میکنن. مگه اون دیوانه چقدر مال داره؟ بنده خدا عقلای مسلمین مال ندارن تا دیوانگانشون مال داشته باشن دیگه. اگر فلسطینی ها مال میداشتن مانند صهیونیست ها اقتصاد دنیا دستشون میبود که اونطور دست و بالشون رو دشمنان نمیشکستن، که اونطور اونها رو به خاک و خون نمی کشیدن که مال ندارن، سلاح ندارن، لذا با سنگ، با چوب، با مشت در مقابل اون همه قدرت و ایستادن دیگه. اونان مشتری های فقه های ما دیگه، مشتری های فقه های ما، امور حسبیه فقاهت ما همین حوزه هاست دیگه. و اگه اینها اونقدر مهمه که لا یرزش شاره به اهمال ها و ترک ها، و معادن مسلمین، مخازن مسلمین، بهار مسلمین، جناگل مسلمین که جنگل های مسلمین، مراتع مسلمین، خب بنابراین بهار مسلمین، جبال مسلمین، اینا بس چی؟ ول باشه همینطور. و همین مسلمین، خب اینا مال مسلمین، انفال مسلمین، اولا انفال، انفالی که مال عموم مسلمان هاست دیگه، انفالشون، اخماسشون، زکواتشون، چیزای دیگرشون. کیان اسلام، یتیم اونقدر مهم شده، اون یتیم اونطوری بنده خدا که فقیه ملزمه اونجا اعمال ولایت بکنه، چه راضی باشه چه نباشه. اما اسلام یتیم که سرپرستی نداریم، سلمان رشدی ها از هر سمتی بهش تهاجم میارن، بهش تازیانه میزنن، شلاق میزنن، ضربه میزنن، آیا این ولی به عنوان امور حسبیه؟ حالا ولی به عنوان امور حسبیه، چون امور حسبیه معیار خاص نداره، یعنی محدودش مشخص نیست، فقط لا تنحصر در حفظ اموال غیب و غسر، این بایدتون باشه،
امور حسبیه هر امری که کلیه، لا یرز شرع و شارع به اهمال ها و ترک ها. خب بنابراین از عجائبه که این کم لطفیز آدم اونجا ولایت رو در اون محدوده قائل باشه و در این محدوده وسیع و حیاتی و اساسی و گسترده و عمیق ولایت رو قائل نباشه. پس فهل یزد الشارع که بگنه ملت اسلام الی ظهور حضرت ارواحنا فدا، این باید مهمل بمونه، این دستخوش هرج و مرج و اختلال و آشفتگی باشه تا اون زمان، یا نه ملت اسلام را شارع مقدس بسپره؟ به کی بسپره؟ تحویل بده به دست کفره فجره فسقه بالاخره ظلمه دیگه. هم تا که یک سال نه، ده سال نه، هزار سال نه، صد سال نه، منبری شد مطلبی مقداری عذر میخوام دیگه، اشکال ندارم این اوائل بحثه، بلکه هزاران سال، یه ساعت دو ساعت باشه آدم میتونه تاب بیاره، اما تا که مشخص نیست. اینه که این مطلب به این کیفیت. حالا خب آقا بنده و دیگری ممکنه کسی بگه آقا شما که میگی این اصل از بدیهیات از واضحات عقل، امام که میفهمن از اوزه احکام عقل مسئله ولایت فقیه از بدیهیات، و شما طلبه که میگی ضرورتون حیاتیتون اجتماعیتون بدیهیه ثقافیه سیاسیه نظامیه انتظامیه، خب اگه اینه پس چگونه این اصل با این بداهت با این ضرورت با این عظمت با این حیاتی بودنشون کیفه سارت در طی قرون متمادیه محجورتن متروکتن بل منسیتن رأسن فراموش شده، و چگونه این به گونه این منسی شد که و قرنها سالها بر خود ماها گذشته که سخنی از این مطلب نبوده، فقهمون صدهن شرح لمعه جای دیگه از طهارت شروع می شد خود تا دیات اونجا ختم می شد، خارجن هم فقهی که ما درس خارج می خوندیم یکی دو تا سه تا کتاب میخوندیم، یکی در طهارتی صلاتی قسمت عبادات بود، یه خارج معاملاتی به عنوان مکاسب محرمه به خیارات میخوندیم دیگه. کل فقاهتمون دروسمون خارجمون داخلمون سطحمون همش همینا بود دیگه.
خود اصل
ولایت فقیه که حالا اون رو عرض میکنم، اون رو عرض نه از ضرورت حالا اون حکومتی که ما میگیم این جزاکم الله، این چون ما حالا هم یقدر مخلوط کردیم مطلب رو، بله نه اصل ولایت توی جمعی متروک، حالا هنوز هم متروکه چون تا ظهور دیگه تا ظهور
اصل حکومت رو بله بداهاتش ما
نه همینجا اصلش هم همینطور چون نه جمعی اصلش تا هم میگن نه دیگه، باید فقیه که دیگه جای خودش دیگه اصلش هم میگن نه 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 بگه باشه نه نه حتی نه اینا که هیچی، اونم باید باشیم مسلمین دیگه، اصل حکومت اصل حکومت مسلمین باید باشه تا زمان ظهور دیگه بالاخره حکومت اسلام حکومت اسلام دیگه.
بله
و چه فرق میکنه نظام در مسلمین غیر مسلمین؟ اگه ضرور باشه باید مسلمین هم داشته باشن نظام رو دیگه، اشکه نظام بدن دیگه. حالا بالاخره به این کیفیتی که عرض میکنم دیگه، و چگونه این اصل در میان مسلمین مهجور شده و در میان فقها علما تو حوزه ها اصلا صحبتی بحثی عملا ممکنه حکومت هایی بودن و هستن، اما بحثن درسن یا عملن و اقدامن از قبل ماها مسلمین حوزه ها اقدامی نشده. سارت مهجورتن متروکه بل سارت منسیه. حتی عللی داره که ما الان خیلی تو نخ علل نمیریم، یکی دوتا اشاره میکنیم. یکیش اینه که بسیاری از ضروریات و بدیهیات هن که نه اون بدیهیات منطقی فلسفی نمیخوام بگم، بدیهیات و ضروریات اجتماعی بالاخره انتظامی نظامی سیاسی که اینا در طی قرون اینا اینطور شدن دیگه. تنها این نیست. بسیاری از مسائل را دو دسته میشه گفت، دو تا عامل روش کار کردن، یکی داخلی یکی خارجی، یکی خودی یکی بیگانه به تعبیر بنده. اما خودی ها حالا به هر عللی یه دسته بسیاری از حقایق رو تحریف کردن. تحریف تنها در لغت که نیست، که قرآن کریم لغاتش تحریف شد یا نشد، تصحیف شد یا نشد. تحریف لغت مهم هست، ولی به نظر بنده تحریف مهمتر تحریف محتواست، نه غالب و شکل. تحریف غالب هم مهمه، تحریف شکل هم مهمه، اما تحریف محتوا حقیقت واقعیت او مهمتره. و تعریفاتشو علا ترون، کلمه زهد محتواش، کلمه قناعت، کلمه صبر. خود ما هم شد بارها این اصلای اخیر یه خورده مانیش جا خودش پیدا کرده، ولی خود میگوتیم نه صبور باش، بردبار باش، هر کس تو سرت میزنه هیچی نگو. این رقم منا میکردیم دیگه، ولی منای منفیه. مثبتش همون استقامت بود، بردباری، شکیبایی، از صحنه در نرفتن، خم به ابر نیاوردن و شکسته نشدن و پولادین موندن، اینا بود دیگه. مسئله انتظار فرج، انتظار خیلی روش کار شد دیگه، به گونه ای که شاید خیال شده که انتظار یعنی استکانه و رخوه، سستی، تنبلی، استکانه و مستکانو که در قرآن کریم هست، ما وحنو و ما ضعف مستکانو، این استکانه. در حالی که انتظار استقامته نه استکانت، انتظار رخوت نه صلابت قدرته. ولی خب بخیر اینطور شد دیگه. ولایت هم در اسلام باید که در کل امم ولایت هست، به قول ایشون اصلش که همه جا هست دیگه، ما هم گفتیم همه جا هست، کل امم اینو قبول کردن. به اسلام که رسید گفتن نه، ولایت همون مسئله روحی نفسی اینیه که آدم دوست بدارد پیغمبر و اولاد کرامش رو، که البته فرض است و باید دوست هم داشته باشیم، باید هم دوست داشته باشیم. ولایت رو حاکم کردن، اما حاکم در انفس نه در آفاق. قائل شدن به ولایت اما در حوزه و حریم جانمون، که باید در روحمون در جانمون ولایت باشه، که البته باید باشه. و خوشا من غبتم میخورم، البته خودم هم ولایتم به حمدالله، غبته اون کسی که تو جانش محبت پیغمبر و اهل بیتش باشه. این با من یک کمال بسیار جالب و خوبیه، بعضی دیدم از این کمال محرومن، اون ولایت رو ندارن. نه ما داشتیم، از حالا دیگه تذکر نباشه، پدرم خدا رحمت کنه همه اموات رو و اموات شما رو، خب عالم مختصری بوده، نام معصوم هر کدام رو می بردی سیل عشق از چشمیشون سرازیر دیگه بی اختیار. یک خب نعمتی که هر کس داره خوشا به حالش، هنیالله. اما همین ولایت باز اگر بخواد صیانت بشه و از حوزه و حریم انفسمون نره بیرون، اون ولایت تشریعی که حکومته باید در آفاق و خارج انفس او حاکم بشه. اگه ولی و والی باشه میتونه محبت و ایمان و فروع و اصول همه را با این سنگر حکومت صیانت کنه، وگرنه اشرار و اعدام میاند و کار فرهنگی، کار سیاسی، کار نظامی میکنن، همون ولایت در انفس را از ما میگیرن. بعد با بقی آن میکنن که آل سعود کرده دیگه، با حرم حرامی ها آن میکنن که در سنه 66 با حجاج حرمی ایرانی کردن. حرامی ها اگه حاکم بشن خب قطعا حرم را هم میبندن، حرمی ها را هم سر میبرن دیگه، به خاک و خون میکشن. شما اگه بخوای حرم داشته باشی و حرمی داشته باشی و اهل بیت داشته باشی و بقی داشته باشی و امام داشته باشی، بالاخره و چه داشته باشی، این ولایت باید باشه. لأنها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن. خب این تحریف خیلی شده، قلب امور کردن، اصلا وارو کردن مسائل رو دیگه، یا تحریف کامل یا تحریف نیمه کامل و ناقص. ولذا این از خودی ها کی بودن؟ وعاظ و سلاطین نقش بسیار بسزایی داشتن، خطباء الملوک که من با این گوشام تو حرم امام هشتم اونجا بودم چون اونجا درس میخوندم و دیدم آقایی به عنوان خطباء الملوک اون زمانها و این آیه رو میخوند، قل اللهم مالک الملک، والله همین با یک آب و تابی، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء تو ذل من تشاء، تطبیق میکرد بر طاغوت معدوم دیار ما. با این دو گوشم شنیدم، جمعیت زیادی بود، من عابر بودم، بعدم رد شدم، دیدم بله آیه، خب این قلب حقایق دیگه، این تعریف دیگه، این با شکل قرآن کار نداره. ای کاش عقیده من محرفین اگه برای تعریف داشتن با شکل قرآن ور می‌رفتن. اینا زرنگی کردن، آدم زرنگی بودن، اینا به شکل قرآن کار نداشتن، چون شکلش به هم بریزی معلوم میشه، زود معلوم میشه دیگه، یه سوره یه آیه از قرآن کم بشه فوراً وا قرآن ها بلند میشه، سر و صدا میشه. ولی اینا زرنگن و زرنگ بودن با محتوای قرآن اون تحریف رو انجام دادن. این خیلی مهمه، آیه همون آیه هست ولی محتوا. اینا خطباء الملوک و وعاظ السلاطین علماء سو خب این کار رو کردن دیگه، حتی گاهی ندانسته گاهی هم دانسته، گاهی ناگهانه گاهی آگاهانه، غالبا ناگهانه بوده. لذا امام سجاد ساعت داریم، زین العابدین سلام الله علیه چند من یک کلام بگم بقیش فردا انشاءالله. ایشون در اون نامه‌ای که به محمد ابن مسلم زهری که گاهی من تو بس اشاره کردم، این نامه رو بهار نقل کرده، این نامه رو از کنم که توحف العقول هم نقل کرده، بعضی از کتب نقل کرده این نامه رو، و حضرت اونجا با یک عتاب و خطابی میگه آقای عالم، و جعلو که قطبن ادارو بکر رها مظالمهم و جسرن یعبرون علیک الى بلایاهم و سلمن الى ولالتهم داعین الى غیهم سالکن سبیلهم یدخلون بکشک على العلماء و یقتادون بک قلوب الجهال الیه. عوام عوامه، یکی جلو میفته دلها رو، قل اللهم که بخونه خون عوام دیگه، تو عز و مندشا و تو ذل مندشا، بعد اون بنده خدا فکر میکنه که عزت هم این تاج و تخت دیگه، ظاهرم که جا میفته دیگه، عزت به این خوبی کبکبه جلال عزت همین تاج و تخته که بهشون خدا نعوذ بالله داده. اینه که قلوب جهال به اینا هم که سوق میدن به سمت ظلمه و فسقه. حاصل این یه عامل، عامل دوم را باشه فردا انشاءالله بخواست خدا عرض میکنه.